أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم. خب خدا رو سپاس میگویم که توفیق پیدا کردیم این جلسه رو در حضور شما عزیزان برگزار کنیم. توضیحی که درباره این جلسه خود من شاید لازم باشه عرض کنم اینه که پیرو به یک سلسله مباحثی که درباره بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن در سالهای گذشته داشتیم و مجموعه اون مباحث به صورت کتاب هم در اومد، به دنبال اون ما برخی از موضوعات دیگه‌ای رو با الهام از همین مبانی و این بنیان مطرح کردیم. به نظر میرسه که با توجه به شرایط روز، با توجه به سوالاتی که امروز در سطح جامعه، در سطح حتی جهان درباره انقلاب اسلامی که مبتنی بر این اندیشه شکل گرفته است وجود داره، حتما خوبه جلساتی، مباحثاتی، گفتگوهایی در این زمینه باشه. من اگر بخوام خلاصه یک اشاره‌ای بکنم به اون مباحثی که قبلا داشتیم این بود که شما وقتی به اندیشه نگاه کنید، به ویژه اندیشه سیاسی، از ابتدای شکلگیری این مفهوم تحت عنوان اندیشه یا اندیشه سیاسی به ویژه در مباحث اندیشه سیاسی مؤلفه‌های مهمی وجود داره که اگر اندیشمندی یا اندیشه ورزی یا اندیشه ای اومد مدعی شد که من حرف دارم، لازمش اینه که درباره این مؤلفه‌ها حداقل مباحث خودش رو بیان کنه. چهار مؤلفه هست لی وجود داره: بحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی. یعنی یه اندیشه باید بالاخره تکلیف خودش رو با این مباحث روشن کند و باید به نوعی سازگاری وجود داشته باشد بین این مباحث. من اگر بخوام یه مثال به اصطلاح روشنتری برای این بزنم، مثل یه ساختمون که یه پایه‌هایی دارد، این پایه ها به هر حال باید یه استحکامی داشته باشد، یک تعریف هندسی داشته باشد و در یه ارتباطی با هم باشد. اندیشه اینطوری شکل میگیره. یعنی اگر شما تکلیف خودتون رو درباره انسان، درباره هستی، درباره اون چیزی که غایت هست، فرجام هست روشن نکنید، طبیعتاً یا درباره اصلا معرفت روشن نکنید، اون مباحث دیگه نمیتواند به خوبی دنبال بشود. مثل سقفی است که قرار باشد بر پایه‌هایی نداشته باشد. خب این حتما شکل نمیگیره. حالا اینا مباحثی است که قبلا مطرح شده، من نمیخوام حوصله شما رو سر ببرم. اینا بحث شده و راجع به پایه‌هاش اینها که اگر ما صحبت از اندیشه اسلام میکنیم، خب حالا در این اندیشه این پایه ها چه حکمی دارد، چه وضعی داره راجع به هستی، راجع به انسان، راجع به فرجام، راجع به معرفت. چون هر اندیشه به هر حال تو این زمین ها میاد مطالب خودش رو بیان میکنه. مباحث سیاست به ویژه دو حوزه جامعه و دولت بر این پایه ها قرار میگیرد. یعنی وقتی که شما درباره انسان مثلا اگر تجویز کنید که در یه اندیشمندی مثلا بیان کند که انسان گرگ انسانه، این برای دولت یه تجویز میکنه، اگر کسی نه به انسان خوشبین باشد یک تجویز دیگه میکنه. این دوتا با هم متفاوت میشه، همچنان که شما تو نظرات اندیشمندان مختلف این رو دیدید. یا راجع به هستی، اگر شما نگاهتون به هستی مثلا این باشد که هستی این سالونه، یه جور حکم میکنید. اگر نگاهتون به این هستی این باشد که نه، برای این سالون یه حیاتی هم وجود دارد، یه احکام دیگری رو بیان میکنید. این اون بحثایی است که مطرح میشه. یا درباره فرجام، این چیزی که در لاتین یوتوپیا میگویند، نمیدونم مدینه فاضله گفته میشود در عربی، در فارسی آرمان شهر گفته میشه. به هر حال این مهمه که این توصیف ها و تجویز های شما در نهایت قرار است شما رو به کجا برسونه، به چه به اصطلاح آرمان شهری برسونه، اون چیست که ما از این حرفا از این مباحثات بیان میکنیم. خب این فرجام رو چی میدونید در این دنیا، در اون سیری که تقسیم میکنید در دنیای دیگر، اگر در هستی قائل به اون هستید، اینا چیست؟ اینا یا درباره معرفت، اینا رو من نمیخوام اشاره کنم مفصل، ما شاید ده ها جلسه شاید در این باره قبلا بحثاشو بیان کردیم و یه چیزاش هم کتبی شد و بیان شد. البته خب بزرگانی خیلی بهتر از بنده حقیری در این زمینه حرف زدن، نکات رو بیان کردن و ما هم از محضر اونها بیشتر استفاده کردیم. حالا بحث من چیه در این جلسه؟ این است که خب اگر ما این بنیان اندیشه سیاسی رو بر مبنای قرآن، بر مبنای اسلام مطرح کردیم و میگوییم وقت بر این پایه ها، اون سقفی که شما مثلا در سیاست دنبال میکنید گذاشته میشه، میشه اندیشه سیاسی اسلام. البته این راجع به علوم دیگر هم هست، علوم انسانی. مثلا اگر میگویید اندیشه اقتصادی اسلام، اندیشه تربیتی اسلام، اینا بر این پایه ها باید قرار بگیره، باید تکلیفش روشن باشه. حالا اون بحث این است که اگر ما میگوییم این پایه ها این مختصات رو داره، این نکات رو داره، این ویژگی ها رو داره که بیان شده از سال قبل، بر این اون سقفی که در سیاست قرار میگیرد چگونه شکل میگیره و چه گزاره هایی از اون حاصل میشه؟ چون همین امروز در همین موضوعات روز بحث اینه که خب آقا همه حرفایی که گفتی، حالا تکلیف ما با این مباحث روز چی میشه؟ چون بالاخره شما سیاست این نیست که مثلا میگه یه چیزایی بین نیست بذار تو کتاب، تو کتاب خونه، بعد ما اینجا میشینیم حالا با هم گفتگو میکنیم راجع به چیزایی دیگه. اگر ادعا داری که نه من راجع به سیاست، دولت، جامعه حرف دارم، خب این حرف ها در فلان موضوع روز بروزش چیست؟ چگونه میتوان دربارش قضاوت کرد؟ شما تجویزت چیه؟ توصیفت چیه؟ از این چیزایی که مطرح میشه. حالا یکی از مباحثی که قرآن مطرح میکنه و اون در این جلسه من باز یک توضیح روش عرض کنم راجع به اصلا عنوان جلسه، این است که خب اگر شما این پایه ها رو قوی بگذارید، این پایه یه وقت یه پایه سسته، یه وقت نه یه پایه محکم و قوی است، اون موقع آنچه بر این پایه نهاده می شود هم یه حرف محکم خواهد بود، یک مبنای محکم خواهد داشت. وقت این متفاوت است با چیزی که نه روی پایه سستی قرار گرفته باشه، روی پایه کجی قرار گرفته باشد، روی پایه‌های ناموزونی قرار گرفته باشه، یکیش کوتاه باشه یکیش بلند باشه، چگونه می‌شود؟ اینجا متفاوته. اگر شما پایه‌های حرفت یه پایه‌های محکم هست، این برای شما یه آورده‌ای داره که اون گزاره‌هایی که بر این مبنا هم بیان می‌کنید گزاره‌های محکمی خواهد بود، گزاره‌های قابل اتکا و اتکا و متقن و دارای قوتی خواهد بود، شما فراوان در قرآن شنیدید که در کنار خودش قرآن چی بیان می‌فرماید؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. یعنی حاصل این می‌شود یک حکمتی. حکمت یعنی اون حرفی که محکمه دیگه، سست نیست، ضعیف نیست. برای همین هم از در برخی تعاریف، در برخی از احادیث وقتی گفته می‌شود آقا حالا حکمت چیست؟ گفته می شود که مثلا حکمت آن چیزی است که شما از مجموعه این اندیشه، از این کتاب فرا می گیرید، مثل احادیث. برای همین شما مثلا اون در نهج البلاغه بخش احادیث کوتاه رو می گوین حکمت ها، حکمت یک دو مثلا فلان، یعنی یه حرفی که محکم است. یا در کتب اهل سنت دیدم که در تفاسیرشون در یه حدیثی نقل شده که وقتی سوال می شود حکمت چیست، گفته می شود حدیث پیامبر. این اون چیزی که حالا پیامبر بر مبنای همه این یافته ها به شما ارائه می دهد، این می شود اون حکمت. لذاست که شما فراوان می بینید که در قرآن این اشاره می شود یعلمهم الکتاب والحکمه، نه فقط یعلمهم، این تعبیر این که حتی بیان میکند. چرا؟ میگه ما انزل علیکم من الکتاب والحکمه. یعنی حتی اگر ما میگوییم این کتاب از سوی خداوند نازل شده است، طبیعتا اون یافته های متقنی که از این کتاب حاصل میشود همونها همونه، همون چیزیست که نازل شده است. و وقت در مباحث مختلف شما ملاحظه میکنید که در جاهای مختلف اتفاقا برخی جا این رو قرآن ذکر میکنه که حکمت در کنار حکومت میاد. آتاه الله الملک والحکمه، یعنی اقتضای اصلا حکومت، اقتضای ملک این است که شما اون ملک و حکمرانی بر مبنای یک حکمتی باشه. این حکمت یعنی مبانی دقیق، یک نکات درست. این آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، بعد ادامهش چی بیان می‌فهمد؟ و آتیناهم ملکن عظیما. میگه این وقتی که کتاب و حکمت باشه، اون موقع تازه شما میتوانید در این عرصه یه ورود درست و صحیح داشته باشید. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه، یعنی اگر یک کسی حکومت و اون ملکش و اون به اصطلاح حکمرانیش تقویت می شود و آتیناه الحکمه شون کنارش، چون یک مبنای قوی است. حالا بحث ما این است که به همین خاطر، یعنی اگر ما اون گفتیم در اون مباحث قبلی که خدمت حالا برخی از عزیزان حداقل بودیم و مباحث دنبال شد تحت عنوان بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن، در این سلسله مباحث در حد وضاحت اندکی که وجود داره با هم میخواییم مباحثه کنیم. حالا اون حکمتی که به ویژه در عرصه سیاست و سیاسی از این مطالب گرفته میشود، اون حکمتی که حالا میتوان به عنوان یک گزاره های قطعی، به عنوان یک گزاره های متقن روی اون به اصطلاح حساب باز کرد، در اون مبنا شکل داد. حالا این باز ذیل این آیه که باز عرض کردم داریم که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم و آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در تفسیر مجمع البیان که مال مرحوم تبرسی که حالا دقیق ترش هم میگن تبرسی است باید گفت، بیان میکنه که حدیثی رو میاره که سوال میکنن ازش که خب این که میگوین اینهایی رو که خداوند بیان میکنه و این کانو من قبل اینطوره، اینها کی هستن؟ که اونجا در اون حدیث بیان میکنه که میفرمان پیامبر که اینها از قوم سلمان هستن که خداوند به اینها این رو خواهد داد. و اون حدیث مشهوری که علم اگر در ثریا باشد فلان باشد اینها به دست خواهند آورد، ذیل همین آیه گفته شده. حالا اینم نکته ایست که در اون تفسیر بیان شد. حالا بحث ما این است که خب اگر ما این نکاتی که عرض کردم خدمتتون رو بیان می‌کنیم، مهم این است که اون پایه ها امتدادش به چی میرسد. یعنی مثلا اگر ما صحبت میکنیم در بحث انسانشناسی میگوییم آقا در این نگاه یه اندیشه وجود این در این اندیشه این نگاه وجود دارد که مثلا انسان فقط ویژگی های طبیعی ندارد، در کنار اون تمایزش از سایر موجودات اون ویژگی های فطری اوست. این یه بحثه. خب این امتدادش چیست؟ خب چه تمایزات و امتیازاتی رو برای این اندیشه ایجاد میکنه؟ این یک از بحث هست. یا مثلا گفته میشود در این اندیشه انسان هم دارای اختیار و آزادی است و هم دارای تکلیفه. این دوتا رو با هم دارد. خب سوال اینه که اگر میگوییم هم آزادی هم تکلیف، میگوید در چه مبناست؟ حالا مفصله دیگه، اینو ما تو جلسات مفصل عرض کردیم. میگوید انسان در معرض یک امتحانی است، این امتحان و آزمایش خب یک بحث عرضم به حضور شما انتزاعی و کلی نیست که مثلا میگه الله همچین چیزی گفته شده. نه، وقتی شما صحبت میکنید از این که مثلا انسان یک اگر یه فرجامی دارد میخواد به اون فرجام برسد، میخواد بر این اساس به اصطلاح یک رشدی رو داشته باشه، به یک کمالی برسد، بیان میشود که این وقت در معرض امتحان است. بعد اون موقع بحث اینه که خب امتحان چی؟ امتحان که به اصطلاح یک مفهوم انتزاعی نیست، یه الزاماتی داره. یکیش اینه که خب امتحان لازمش اینه که شما باید یه تکلیفی داده باشی تا او بتونه امتحان بشه. نمیشه همینجا مثلا میگه امتحان از چی؟ چه موضوعی؟ چه چیزی؟ چه هست که این رو من رو در معرض امتحان قرار میده؟ و از اون طرف باید یه اختیاری داشته باشه. و اگه من قرار باشد مجبور باشم، اختیاری نداشته باشم، اینجا چگونه این امتحانم رو انجام بدم؟ این اون مباحثی است که مطرح میشه. حالا بحث من اینه که این مباحث در هستی همینطور، حالا در جلسات بعد انشاءالله توفیق باشه اینا رو مفصل توضیح خواهیم داد، امتداد که پیدا میکنه شما رو به کجا میرسونه؟ آثارش چیست؟ حالا یک کم بیاییم توی مباحث روز و این چیزی که امروز بالاخره کشور ما باهاش مواجه هست، از حال شما مشغول بهش، شاید اینها یکم بس از این حالت صرفا نظری هم در این باقی نمونه وارد بشه. ببینید مثلا شما میگویید ما در یک مجموعه در همین آیات قرآن یکی از تعابیر اینه دیگه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اون کسانی که ادعای ایمان دارید، اگر میخواهید حیات پیدا کنید، دعوت خدا و پیامبر رو اجابت کنید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اون چیزی که به شما حیات میبخشد. خب طبیعتاً حالا با مجموعه آیاتو که کنار می‌ذاریم، منظور از این که حیات زندگی، حیات طبیعی که نیست، این که همه انسان‌ها دارن دیگه، خود شما چه این دعوت رو اجابت بکنید چه نکنید این رو دارید دیگه. این حیات منظورش چیست؟ اون چه چیزیست که اون میگوید این رو اجابت کنید بعد یه حیاتی پیدا می‌کنید؟ خب این یکی از اون نکاتی. و بعد و حیات وقت چه ویژگی هایی دارد؟ چه تمایزات و امتیازاتی با این حیات معمولی داره که همه دارن؟ و همه این حیات رو داره. این چیست؟ حالا تو بحث فرجام شناسی عرض کردیم. بعد اینجا بیان میکنه. من عمل صالحاً من ذکرٍ او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه. میگه اگر ایمان و عمل صالح اومد، بعد این حاصلش چی میشود؟ یک حیات طیبه. خب این حیات طیبه چیه؟ این دنیاست، اون دنیاست، منظورش اینه که اون دنیا میری بهش یا نه مربوط به همین حیات دنیاست؟ مرحوم علامه طباطبایی میگن نه، این مربوط به همین حیات دنیاست. این برای شما تولید یک امتیازات، یک تمایزاتی می کند که متفاوت می کند از اون حیات قبل. این می شود اون حیات طیبه. حیات طیبه به معنای گوارا و دلنشین هست، ترجمه شاید فارسیش این بشود گفت. خب این حیات طیبه چیست؟ این چه چیزی است که برای شما میآید و تولید مثلا بعد اونجا ذکر میشه که مثلا این اگر در اینجا در کلیش بیان میکند عمل صالحا من ذکرن و انثا و مؤمن، یعنی ایمان و عمل صالح اگه با هم جمع بشود این فضا رو ایجاد میکنه، این به اصطلاح ثمرات رو خواهد داشت، اونجا وقت بیان میکنه مثلا در ارزم به حضور شما فلان موضوع لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یه جا میگوید این موارد مختلفی رو ذکر میکنه، یه جا میگه این موجب یاری الهی میشود، نصرت الهی خواهد به دنبالش خواهد اومد، بعد این رو ذکر میکنه. ما هم نه در یه مفاهیم کلی، شما دیدید در آیات داریم که مثلا میگه اینجا اومدن به کمک شما و مباحث این فرمی مطرح میشه. خب حالا اگر یه ملتی اومد این رو بیان کرد، نه که بیان کرد، آمد این رو پذیرفت، گفت خیلی خب من میخوام اجابت کنم دعوت خدا و پیامبر. کاری که ملت ما در انقلاب اسلامی انجام داد این بود دیگه، اومد انقلاب، با انقلاب اسلامی دعوت پیامبر و خدا رو اجابت کرد، اسلام رو انتخاب کرد، اسلام رو اختیار کرد. خب این به شهادت آیات قرآن اگر این مسیر واقعی باشد، اون حقیقی باشد، بحث شکلی نداریم، شکل که هر کسی میتونه هر چیزی رو بگه، بحث اون حقیقت یک موضوع بیاد شکل پیدا کنه. خب اون حقیقت موضوع بر مبنای کسانی که قرآن رو باور دارن و صراحت آیات قرآن، این تولید یک حیات جدید میکنه، یک قدرتی دیگری میکند. چرا؟ چون اون موقع گزاره هایی که مبتنی بر این هست گزاره های محکمه، حکمته، و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اینه، این میشه مزیت نسبی این ملت، یه مزیتی رو پیدا میکنه که بر مبنای این میتونه اون موقع در عرصه سیاست، اجتماع و سایر عرصه ها اون موقع اون حکمت رو، اون گزاره های حکمی رو بیاورد به صحنه زندگی. این بحث مهم نیست. حالا اینو من برای چی عرض کردم؟ این است که حالا اگر شما اومدید گفتید، این نیست که بگید خیلی خوب من گفتم، خیلی خوب من انتخاب کردم، کو این حکمت چرا این آثار پیدا نشد. این تعبیر قرآن رو ببینید، احسب الناس ان یترک ان یقول آمنا، میگه اینطور نیست که مثلا فقط این یک گفتن باشد و هم لا یفتنون. اینجا سو بحث آزمایش که گفتیم تو پایه انسانشناسی وقتی که مطرح میشود آزمایش تکالیفی رو داره، بعد بیان میکنیم میگه اصلا نه، این آزمایشی آزمایش مستمره، این نیست که یه بار بیایی بگه خیلی خوب من مثلا 12 فروردین 58 اومدم رأی دادم گفتم آری، خب پس حالا دیگه همه اون آثار و حیات طیبه بیاد. لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میگه نه، اینجا موقع تازه صحنه آزمایش هاست. حالا اینکه بر این مبنا شما اگر قرار است متمایز بشوید از کسی که این انتخاب رو نگفته، این امتحانات شکل میگیره. وقت اینجا مزیت نسبی شما چیست؟ همین باور و این مبنایی که پایه و اساس قرار دادید، اونم یه مبنای حقیقی است، شکلی نیست. خب برخی کشورهای دیگه هم اسم کشورشون رو میذارن جمهوری اسلامی، مثلا من اسممو بذارم فلان ورزشکار، مثلا فلان رشته قهرمانی، مثلا من که با اسم که قهرمان نمیشم که، اون تمرین‌هایی داره، کارهایی داره، فعالیت‌هایی رو داره، مسابقاتی رو داره، امتحاناتی رو داره تا مثلا یک کسی میشه فلان قهرمان در فلان رشته، فقط اسم نمیاره، بس هم که خب نه منم اسمم همونه دیگه، بس من بعد بشم اسمم به منم مثلا بگید قهرمان فلان رشته، نه. به همین خاطر است که اگر گفته می شود ملتی اومد گفت که این دعوت رو اجابت کرد، در ادامه همون آیه بیان می کند که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بعد میگه خب این حرف که میگید بعدش امتحاناته، بعدش عرصه های مختلفه، اصلا تو امتحان به همین تو که به یکی نمره 20 نمیدن، کسی رو میدن که میگن خیلی خالا در این امتحان اومد، درس خون، زحمت کشید و بعد مثلا یه امتحان خوبی رو داد. برای همین این نیست که مثلا بگیم خب آقا یه بار ما گفتیم حالا این بازی قضایای جدید چی شد اون چی شد. شما از روز اول انقلاب اسلامی میبینید که یه حرکتای شروع میشه همیشه هر چند وقت. اصلا این تعبیر قرآن اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام حتی مرتن او مرتین، میگه نمیبینید که هر سالی یه بار دو بار بالاخره این آزمایشات شکل میگیرد، پیش میاد. این تعبیر قرآن مربوط به الانم نیست، میگه اگر وارد این عرصه شدی عرصه اینفورمیست. و اصلا اون چیزی که کسانی که نگران بودن از این انتخاب ملت ما در انقلاب اسلامی از همین بود، چون اونا میدیدن با این موضوع یه ملتی پیدا شده این دعوت رو میگوید، یه قدرتی پیدا میکنه ولی قدرتش جنسش نرمه. خب اینا از همون ابتدا، از همون حالا دوستانی که خاطرشون باشه، از همون اسفند 57 یا حتی بعد از 22 بهمن شروع کردن همین حرکت‌های تجزیه طلبی، یه جور ترور، کودتا، نمیدونم چی، و به شکل‌های مختلف که حالا بالاترینش مثلا تحمیل 8 سال جنگ بود. برای چی بود؟ برای اینکه مثلا میگن خب یه عده‌ای رو باید پشیمون کنیم از این انتخابش. ملتی وارد این عرصه شده میخواد نه تو این عرصه بماند، محکم بایستد و کارشو دنبال کنه. بعد اونا موفق نشدن. مزیت نسبی این کشور چی بود؟ اتفاقا همین قدرت نرمش بود. اون زمان که ما چه میدونم اونها چه میدونم مجهزترین سلاح‌ها رو به طرف مقابل میدادن، به این طرف سیم خاردار هم نمیدادن. در سخت‌ترین جنگ‌های سخت، نه نرم، که اومد شما مزیت نسبی چی بود؟ قدرت نرمت بود. با قدرت نرمت بود که تونستی اون موفقیت‌ها رو چه در خود پیروزی انقلاب، چه اون حوادثی که در یکی دو سال بعد از انقلاب شکل گرفت، چه بعد در اون 8 سالی که در جنگ و دفاع مقدس ملت ما باش مواجه بود، با چه قدرتی تونست این کار رو انجام بدهد. همون بحثی که بر اون مبنا شکل گرفت بود، بر اون پایه‌ها یک قدرتی شکل می‌گرفت که او در محاسباتش این البته نبود طرف مقابل. او فکر می‌کرد خیلی خوب، بس من مثلا اگر عروسکی مثل صدام رو اینقدر تجهیز کنم، اینقدر وارد بشم، این کار رو انجام بدم، میتونم موفق بشم. بعد دید نه، نشد. چه چیزی این رو به اصطلاح ناکام گذاشت؟ اون قدرت نرم کشور ما بود. برای همینه من میخوام بگم دشمن در خود جنگ سخت اگر شکست خورد به اتکای قدرت نرم ما بود. حالا که الان رو به جنگ نرم آورده تا حدودی، اگرچه جنگ سخت هم راه نکرده، حالا فکر میکنه بخواد مثلا در این نرم افزار دچار اخلال، نرم افزار رو دچار اخلال کنه، ویروسیش کنه، چه میدونم فلان کنه، بیاد این رو به هم بزنه، میخواد این کار رو دنبال کنه. این خب اقتضاعات خاص خودشو داره. او اگر در اون جایی که حتی جنگ سخت که ابزار و اینها داشت، شما با قدرت نرم تونستید جلو بیستید موفق بشوید، این مزیت نسبی به طریق اولا توی جنگ نرم که برای شما قدرت بیشتری ایجاد میکنه، موفقیت بیشتری رو ایجاد میکنه. حسن اون یک از چیزهایی که با اندیشه دینی حالا شما میبینید امروز مثلا مطرح میکنه، یک از اون بحثای آزمایش ها همینه. یعنی یک از اون چیزهایی که گفته میشه، نه به ما، حتی به خود شخص پیامبر گفته میشه، ببینید یک از اون چیزهایی که مرحله آزمایش هست اینه که و انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. میگه که آقا اونا میان با تو صحبت هم میکنن، میگن آقا فقط این رو بذارش کنار، حالا یه سری چیزای دیگه هم اضافهش کن. و ازن لتخذوک خلیلا، میگه اون موقع اگه بیایی دیگه با هم دعوایی هم نخواهیم داشت. اذن لتخذو که خلیلا، به خود پیامبرش حتی. یکی از اون نکات مهمی که در این اندیشه که میگیم وقت میشود یه اندیشه محکم حکمت آمیز اینه که اونجا تعبیرش اینه که وحذر هم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک. میگه این مراقبت رو داشته باش. اونا بعضی وقتا میان میگن آه خیلی خوب این کار رو میخوای بکنی بکن، اما این چهار تا کار رو نکن، این چهار تا حکم رو بردار، این پنج تا موضوع رو ازش صرف نظر کن. وحذر هم ان یفتنوک ان بعض ما انزل الله الیک. حتی بعضیش هم راضی هم. اون میفهمه که اگر این اندیشه با این مختصات شکل بگیرد، خب بله داره روز به روز محاسبات او رو به هم میریزه. خروجی این یک موفقیت هاییست که او نمیتونه این رو دنبالش کنه. یعنی اگه او حرکت تجزیه طلبانه میندازه، ترور را میندازه، خشونت را میندازه، 8 سال جنگ را میندازه، نالش های سخت، چیزهای مختلفی که حالا بوده، برای چی؟ برای یه مردمی که مثلا چرا گفتن استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا رو قبول کردن، جواب نمیگیره. حالا این سیر اینو بخوام بگم، این مفصل گفته شده، شما بهتر از من میدونید. بعد میگه خیلی خب، حالا سخت نشد، نیمه سخت، شروع میکنه مثلا فشار اقتصادی، تحریم، همه این کارها رو دنبال کرده که تا همین چند سالی که دیگه عمر شما هم به خوبی این رو درک کردید، که مثلا میگه اصلا فشار حداکثری، اصلا هیچ ابایی هم نداره از اینکه هم اعلام کنه هم اعمال کنه، بیان میکنه که بله من با فشار حداکثری میخوام این رو از پا در بیارم، بیانم میکنه. خب این که دیگه مثلا اظهارات ما نیست، خب مگه نکرد؟ خودشون هم میگن بله ما اون چیزی که تونستیم رو انجام دادیم. چرا نتونست؟ نه اینکه من بگم نتونست، شما دیدید همین بهمن ماه گذشته و بعد مقامات رسمی امریکا بیان کردن نه، اون به اصطلاح راهبرد فشار حداکثری شکست فاحش خورد. خب اون که جنگ، اون که ترور، اون که خشونت، بعدش هم این فشار اقتصادی، بعدش هم فشار که در قالب دیگه حداکثر فشار اقتصادی، بعد خودش بیان میکنه که اینا همش شکست خورد. خب این بعد حالا محاسبه کنه چه چیزی این رو نتونسته. حالا تازه 30-40 ساله ای دارن آزمون خطا میکنن. اندیشه اسلام یه ملتی که با وحدت این رو قبول کرده، یه رهبری که این رو شکل داده، اینا خب اون چیزاییست که اونا نمیتونن. بعد تمام سعیش میکنه که این رو یا از این مسیر منصرف کنه یا منحرف کنه، یا بگه خیلی خب آقا برسونه به جایی که بگه دیگه این رو نمیخوام، یا برسونه به جایی که مشغول چیزایی دیگه بشود. اون حرکتیست که دنبال میکنن. این بیان، این چیزی که بیان شد، این رو، این تعبیر باز قرآنه، این که بیان میکنه که اینها ول نمیکنن، یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. میگه اگه شما یه انتخابی کردی دینکم، این رو انتخاب، میگه اونقدر به شما اونها دنبال میکنن، فشار میآورن تا شما رو از این برگردونن، منصرف کنن. خب این اون تعابیری است که به صراحت بیان شده در قرآن که بله اینا هست. یعنی اگر شما این عرصه رو وارد میشوید، انتخاب میکنید، این چیزها رو به دنبالش داره. اگه به دنبالش میگوید من برای تو حیات طیبه میآورم، موفقیت میآورم، قدرت میآورم، پیشرفت میآورم، چیزهایی که دیگران ندارن، اینا رو ولی در کنارش داره که حالا مفصل الا بحثش. بحث من اینجا اینه که اون موقع بحث ما این است که اگر ما میاییم میگیم خب یک دوره بنیان اندیشه سیاسی بکنیم، بعد یه دوره بیاییم مثلا حکمت‌های سیاسی در قرآن بکنیم، مباحث مفصلی رو که عالمان دین در این زمینه کار کردن، ارائه کردن و میخونیم، با هم مباحثه میکنیم، بحث میکنیم، اینها برای این است که در اینجاها خروجیش اتفاقا روشن بشود که آیا برای اینجا برای شما تجویزی دارد یا ندارد، یا نه همینجور یک سری توصیفات گفته برو. اینجاست که اون موقع شما میبینید که بعد خود اون میاد جامعه شناسی رو به اصطلاح امروز برای شما تعریف میکنه که بله وقتی که همچین میشه کسانی دارید که هم با شما هم با اونا، یعمنو کن و یعمنو قومه هم کلما ردو الالفتنه ارکسو فیها، هر وقتی که همچین امکانی پیش بیاد بیشتر به او سمت میکشم. این چیزا که خیلی بیان میشه. یا مثلا میگن آقا ما همه چیزا رو قبول داریم اما این چیزا رو دیگه از ما نخواد. اذنی ولا تفتنی. بعد میگه الا فی الفتنه ساقطو. یعنی چی؟ اصلا اون مبنای این اومده که تو اساسا برای این هست. حالا اون نگاه تعالی پیشرفتی اگه وجود داره، این حالا اگر با مسامحه این تعبیر پارادایم رو بخوایم بگیم، این بنیانش با اون متفاوته. این اختزاعات خاص خودشو داره. اینطور نیست که مثلا بگید حالا نه این بیاد و حالا اون چیزی که میخواد بکن. من عرضم اینجا اینه که اگر این شکل میگیره، اون اگر میآید برای چی امروز اومده مثلا از این مباحثی که این روزها شاهدش هستیم وارد میشود؟ به خاطر اینکه همه این یه زمانی میگفتن گزینه نظامی روی میز است. مثلا اولین گزینه نظامیشون این بود. این نیست که گزینه نظامی تهدید باشه برای روز آخر. اولین گزینه‌شون همین چیزهای سخت و خشن بود. جنگ بود، ترور بود، نمیدونم کودتا بود، همه این چیزها. بعد که نشد فشار اقتصادی. اون میبینه اون فشارها رو آورده خودش رسما مجبور شده اعلام کنه که مثلا این فشار حد اکثری هم شکست فاحش خورد. حالا باید چی کار کنه؟ چه کاری رو باید دنبال کنه؟ و بعد چه در صحنه مقابل چی شکل میگیره؟ خب طرفی رو شما یه روز بهش گفتی آقا مثلا تو اگر باشه جنگ فلان چی 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 چی، اینا هیچ کدوم جواب نداده. فشار اقتصادی خود او دارد میگه شکست فاحش خورد و مباحث دیگه کالا توش هست. خب یعنی چی؟ یعنی شما اون گردنه‌ها رو رد کردی، حالا تازه میخوای بیفتی تو مسیر و به پیشرفت و سرعتش. حالا باید این سرعت رو بگیره یا متوقف کنه یا برگردونه. چون بعضی سوال میکنم میگم خب آقا الان مگه مملکت ما پیشرفته است که ما میگیم؟ نه، ما بحثمون اینه که تو این مسیری که ملت انتخاب کرده داره به اون نقاط قله نزدیک میشود، بله پیچ و خمهای زیاد بوده، موانع زیاد بوده، این موانع رو شما عبور کردید. اون میفهمه دیگه آخه چه مانعی دیگه میتونه جلوت بذاره؟ جنگ بذاره که گذاشته، فشار اقتصادی بذاره گذاشته، تحریم اولیه بذاره گذاشته، تحریم ثانویه بذاره گذاشته، فشار حداکثری بذاره گذاشته. لذاست که میگه خیلی حالا من امروز این حرکت رو شروع میکنه. این چیزایی که دارید میبینید چرا؟ چون میدونی این هنوز تازه رسیده به اون نقطه‌ای که این موانع رو داره عبور میکنه و سرعت میتونه بگیره. خب ما تو همین هفته گذشته تو نمایشگاه بین المللی نمایشگاه نانوتکنولوژی بود، ما توفیق پیدا کردیم رفتیم اونجا. خب غرفه های فراوان بود. اون میخواد بگه نه جوان ما ناامیده. شما تمام غرفه ها که همه همین جوانان همین دانشگاه های ما بودن دیگه، جوانان شریف دانشگاه های مختلف کشور، حالا یا دانشجو یا دانش آموخته یا اینها، و این موفقیت ها رو به دست آوردن. همون کشوری که تو رو نه تحریم اولیه تحریم ثانویه میکنه، اون میآید. برخی از اینا میگفتن ما میدونیم که برخی از کالاهای ما به قول چیز اون مصرف کننده نهاییش و اند یوزرش اون طرف غربی بلکه خود امریکاست. خب میبینی این هنوز تازه از نتایج سحر است. این یه حرکتی شکل گرفته، یه کاری داره دانش میشه. اگر دانشگاه ما اون جایگاه خودشو پیدا کنه، خب بعد اون موقع چه موفقیت هایی میتونه رقم بخوره. حالا مخصوصا اگر این دانشگاه در جایگاه قرار بگیره یا این جوانان ما در جایگاه قرار بگیره، اساتید ما، دانشجو ما، تا حالا کمر همت ببنده که اتفاقا اون نقاط نقص هم برطرف کند، نقاط خطا هم تصحیح کند، خودش بیاید در جهت رفع ایرادها باشه. من این رو در تیرمای جلسه دانشگاه مشهد داشتم میمون گفتم هر دانشگاه ما هم حقشه هم مأموریتشه که سایه به سایه مسائل کشور رو دنبال کنه، اون ایرادهایی که وجود داره رو کمک کنه که برطرف بشود. اساتید ما، دانشجویان ما، اتفاقا بهترین جا دانشگاه است. خیلی آقا چرا در این موضوع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هر عرصه‌های مختلف، صنعتی، نمیدونم کشاورزی، تو هر چیزی این ایراداتی که وجود داره، خب اینا رو کجا باید اینا رو برطرف بشه؟ اتفاقا هم حق دانشگاه ماست، هم مأموریت دانشگاه ما باید باشه که بتونه اون سهم خودش رو به اصطلاح در مسیر اون پیشرفت و تعالی کشور دنبال کنه. حالا او از چی نگران؟ این که حالا اگر این مردمی که این مسائل رو دنبال کردن، حالا همین مردم، همین جوانانشون، همین ها خودشون و این رادها رو هم برطرف کنن، خود اونها به پی ببرن کجا نقص است، کجا خطا است، کجا رو باید تصحیح کرد. این یه فضایی میخواد، یه حرکتی میخواد که همه باید کمک کنن، دستگاه های دولتی باید استقبال کنن، این مختنمه برای اونها. اگر فضای دانشگاهی ما، فضای جوانان ما تا قم بیان میگن آقا ما همونطور که میخواییم سرعت ببخشیم به مسیر پیشرفت کشور، همونطور هم میخواییم کمک کنیم به رفع فلان نقص، فلان ایراد، فلان عیب، این کار رو دنبال کنیم. من این که میخوام بگم اینجا، میخوام این نکته رو یکم تاکید کنم، چون ممکنه برخی دوستان هم نکاتی داشته باشن، چون بیشتر من واقعا دوستان بحثمون مباحثه باشه. اینم جلسه ابتدایی است، حالا بعد وارد بحثا خواهیم شد که وقت در چنین شرایطی چگونه چه کسانی خواهند اومد. یکی از اون بحثا حتما اینه، یعنی دشمن فقط جنگ سخت نیست، جنگ اقتصادی نیست، یکی از کاراش همین جنگ نرمه، یعنی میاد کار میکنه و از شکل‌های مختلف، ایجاد شبهه، ایجاد سوال، نشستن روی یک زخم اون رو باز کردن و هی مطرح کردن، اینا چیزایی است که مربوط به این دوره هم نیست. این حالا یک از اون نکات به اصطلاح دلنشین قرآن پژوهی اینه، وقتی که شما میخونید بعضی وقتا میبینید انگار داره با تو صحبت میکنه، که بله وقتی که یک شبهه پیش میاد، اما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه من ابتغاء الفتنه. بله یک کسانی مثلا بدشون نمیاد از متشابهات استفاده هایی بکنن، اگر مسائل اینطوری پیش بیاد فراوان پیش میاد، یعنی شما یه حرکتی رو شروع میکنید، یه دفعه از درون یک کسانی ایجاد سوال میکنن، ایجاد به اصطلاح سوال اشکال نداره، ایجاد وقفه میکنن. این تعبیر قرآن اینه که اینا بعضی اگر تازه با شما همراهی هم بکنن، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. میگه یه دستان کسا اینا میان اصلا برای اینکه کارو خراب کنن، میاد اختلال ایجاد کنه. بعد فیکم سماعون لهم، یه دم هستن که خب همش میگن ببینیم اینا چی میگن بشنویم. این چیز امروز هستش، میگه آقا شنیدم فلان اینو گفت، تو فلان فضای مجازی این بود، توی نمیدونم فلان ماهواره این بود، فیکم سماعون لهم. وقت اینجا تعبیرش اینه که اگر شما در اینجا تونستید اون به اصطلاح در این آزمایش اون مسیر خودت رو گم نکنی، اون مسیر خودت رو هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا میگم اون جای ابتلاء مؤمنینه. اگه اونجا گفت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، این نیست که فقط بگه آمنون، میگه خب اینجا کجاست ابتلا، شکش هم اینجاست. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجاست که وقت معلوم میشه سماعون لهم چیه. مثلا این که شما ببینید، من عرض کردم امروز یه صحنه شروع شده که شکل داره میگیره که واقعا از اون صحنه‌هایی است که کاملاً مزیت نسبی ما در قدرت این صحنه است. اگر خودمون رو پیدا کنیم، اگر خودمون رو بدانیم چه توانمندی‌هایی داریم، چه ظرفیت‌هایی داریم، اون اندیشه و حکمتی که می‌گوییم محکم است و مبنای محکم داره، تا اینجا اون آثار خودشو نشون میده. ببینید این که امروز واضح‌ترین دروغ‌ها به مهمترین ابزار رسانه اون تبدیل میشه. خیلی راحت میان این رو بیان میکنن. این چیه؟ این غیر از اینه که نشانه یک نوع استیصاله. خب اگر توی این که ادبیات رکیک و حتی استفاده از خشونت کنار این بیاد بشه ابزار طرف مقابل، یعنی که خودش پیشاپیش میدونه تو این جنگ نرم قدرتی ندارد، تو این جنگ نرم نمیتونه اگر نه شما میبینید اینکه انقدر دروغ واضح، انقدر ادبیات رکیک، انقدر فلان رو مثلا پی بخواد درش بدمد. ولی چیز باید که میدونه این صحنه جنگه نمه اتفاقا صحنه مزیت نسبی ماست. اینجا من واقعا به دوستان عرض کردم بعضی وقتا یه فضایی شکل میگیره که مثلا برخی یکم دوچار بهت میشن و اینها، عرض کردم تعبیر من نیست، هنالکب تولی المؤمنون، اینجاست که اتفاقا باید محکم ایستاد. آقا چیست؟ فلان ایراد وجود داره؟ بله خود ما بیان میکنیم این ایراد رو اتفاقا باید خود جوانان انقلابی، خود کسانی که مدعی انقلاب هستن دنبال رفت باشن. نقایص رو خودشون این بحث تایید تصحیح تکمیل رو که حداقل من چند ساله دارم تو هر دانشگاهی میرم اینو بیان میکنم که آقا همه ما باید این گفتمان رو داشته باشیم که سایه به سایه تحولات کشور رو دنبال کنیم. اگر جایی قوتی هست که خب کمک کنیم با قدرت پیش بره، اما اگر جایی نقصی هست باید ماها هشدار بدیم که آقا این نقص باید برطرف بشه. اگه جایی خطایی هست ما باید کمک کنیم که اون تصحیح بشه. و او اتفاقا از همین نگرانه که یه حرکت همه جانبه‌ای در کشور شکل بگیره مبتنی بر همون عناصر اندیشه دینی، وحدت، رهبری، که این چیکار کند؟ در این حرکت همه جانبه به رفع ایرادها بپردازد، به سرعت پیشرفت کمک کند، به تصحیح خطاها بپردازه. این که شما می‌بینید اینا امروز سه تا موضوع رو هدف اصلی قرار دادن، یکی اندیشه دینی رو، یکی همین وحدت و همبستگی مردم رو، و یکی رهبری رو. چون میدونن اینا اون مؤلفه های این قدرت نرمه. اگه این مؤلفه قدرت نرمو بتونه هدف قرار بده، خب به همون نسبت تونسته این رو ضعیف کنه. اگر ما بحث میکنیم که به اصطلاح این اندیشه قویسی، اندیشه یا حق است یا نیست، یا یه حقانیتی دارد یا ندارد، ما وقتی که بحث میکنیم این اگر اون حقانیت رو داره قابل دفاع است، نباید دچار لکنت شد، نباید دچار تردید شد. ولی رفتار امثال من ممکنه یه جا هم خطا باشه، غلط باشه، اون یه بس دیگه است. ولی او هدفش اون بس اصلی است. این بحثی که شما امروز میبینید، این حقیقتها رو اگر شما اومدید برای نوجوانت، برای دانش آموزت، برای جوانانت بحث کردید، خب اون میدونه این یه بار یه حماسه های بزرگ از این در اومده، حماسه دفاع مقدس در اومده. اتفاقا اون سعی میکرد تکرار نشه. دهه 70 یا همین حماسه رو توی دهه 90 تکرار کردن با دفاع از حرم. حتما این حماسه رو اگر این حقایق خوب بیان بشود، خوب آموزه به اصطلاح جوان شما، نوجوان شما بشود، دهه 90 ها همین حماسه ها رو به شکلهای دیگه تکرار خواهند کرد. وقتی که شما میبینید او مثلا حتی از یک چه میدونم سرودم بر نمیتابد، میگه این چی بود دیگه، این چیست که مثلا فلان میشود، چون میفهمه این اندیشه تکثیرش و شکلگیریش میتواند تولید قدرت کند، تولید عزت کند، تولید پیشرفت کند، تولید تعالی کند، متفاوت از چیزی که اون داره. مخصوصا اگه بفهمه این خودش هوشیار است، داره نقصها رو برطرف میکند، خطاها رو تصحیح میکند، زخمها رو التیام میدهد که مگسی روش نشیند. اینا اون بحثایی است که باید کار بشه. و واقعا من یه خواهشم از شما عزیزان اینا اینه که امروز باید یه حرکت جهادی بزرگی شکل بگیره برای بستر حضور جوانان ما، دانشجویان ما، اساتید ما در عرصه‌های مختلف، حتی در مدارس، برای اینکه این به اصطلاح نگاه و اندیشه‌ای که اجابت شده و اون حقانیتی که داریم منتقل بشود و اون ابعادش و اون به اصطلاح جنبه‌های مختلفی که میتواند برای کشور داشته باشه رو بیاره. اینجاست که من عرضم اینه، اگر چنین ابتلاعاتی شکل میگیره، تعبیر میشود وقتی که گفته میشود یعلمکم الکتاب والحکمه، حکمت عرض کردم چیز همین گزاره‌هایی است که در اختیار من و شما قرار میگیرد. یعلمهم الکتاب والحکمه، این حکمت چیست؟ اینی که میگوید اگر جای هنالک ابتلی المؤمنون، اگر یک دفعه دیدی یه همچین ابتلایی، همچین آزمایشی صورت گرفت، حالا اینکه حالا یه حرکتی است که
دیدیم ما عرض کردم مفصل در عرصه‌های مختلف این 40 چند سال دیدیم و زلزله و زلزالان شدیدا. بله که دورهایی بود همین تهران چه می‌دونم چه تحت فشارهایی بود، از این ور ترور بود، از اون ور اون شکباران بود، از اون ور استان‌ها اشغال بود، از اون ور چیزایی بود. بعض یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. بله یک کسایی بود که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. آقا یه حرفا چی بود؟ گفتید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب بیایید ببینید آقا این موشکا رو ببینید. همون زمان کسانی نامه می‌نوشتن. می‌گفتن این چیزی که شما می‌گفتید لما یحییکم بیایید این. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این تعبیر همیشگی بوده. یه همیشه این یا از ابتدا باور ندارن یا وسط کار میبرن به هر دلیلی میگن نه آقا اینطور نیست. مهم تو ابتلاعات، تو شرایط عادی که همه میگن بله، تو اون ابتلاعاتی که معلوم میشه کی حالا این رو باور دارن. احسب الناس ان یقولوا آمنا و ان یترکوا و هم لا یفتنون. اینجاست اون تعابیری که مطرح میشه که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. نه این پیش میاد این چیزها که بله تو اینجا یه دیگه میگن نه آقا این همش حرف بود، زیاد جدی نگیرید بابا، ببینید این چی پیش اومد. ما وعدنا الله و رسول و الا غرورا استجیبوا لله و للرسول. کجا بود آقا؟ لما یحییکم چی بود؟ این تعابیر رو بیان میکنه اما نقطه مقابلش هم خود قرآن بیان میکنه. ولما رع المؤمنون الاحزاب، وقتی که همه اونا با هم جمع بشن، اون کسانی که با عمق وجود این انتخاب رو کردن، این رو فهمیدن، ولما رع المؤمنون الاحزاب، میبینه همه جمع شدن. شما میبینید دیگه فلان قدرت کی با هم جمع میشن و سفارایی میکنن. وقت اینجا که اگه اونجا گفته شد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقت اینا چی میگن وقتی همه اونا جمع میشن؟ که هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون وعده‌ای بود که خدا به ما داده بود که بله این امتحانات هست و درست گفت. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اینا فقط ایمان نشون بیشتر خواهد شد وقت میفهمن اون حقانیت راهشون. اگه این حقانیت نباشه تو چی که مثلا برات مهمه که یک نفر در ایران با یک شهروند در اون سر دنیا با هم حتی یک تراکنش مالی نداشته باشن؟ این نشون میده چی از این در میاد که تو اینقدر نگرانی. و اینجاست که اون تعبیر رو عرض کنم و یادی از شهدای عزیزمون بکنیم، هر روزم خط بدم که در ادامهش همینو میگه. بله یه عده هستن که میگن ما وعدنا الله و رسول و الا غرورا، یه عده هم هستن که نه ما زادهم الا ایمانا، میگن نه درست گفت خدا و پیامبر. بعد ادامهش این رو بیان میکند که میفرماید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. برای شادی روح همه شهدا یه صلوات بفرستید.